ایستگاه 107 و نیمه بعد. خدا نگهدار.
ساعت 11 اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش. دوستان عزیز، علاقمندان به کتاب گویا، آماده باشید، تقدیم میکنیم به شما زورق خیال رو.
زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. ریپلی مستعد، اثر پاتریشیا هایسمیت. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت هشتم.
دیکی پرسید خونه میگیرین؟ تام گفت من نمیدونم، و خود را بلا تکلیف نشان داد، انگار که به این مسئله هم فکر کرده است. مارج گفت برای خونه گرفتن وقت مناسبیه، البته اگه برای زمستون دنبال خونه میگردین. مسافرهای تابستونی تقریبا همشون رفتن. راستشو بخواین ما بعدمون نمیاد زمستون چند تا امریکایی دیگه هم دور برمون باشن. دیکی حرفی نزد و تام احساس کرد منتظر است او خداحافظی کند و برود. تام همانجا ایستاده بود، احساس میکرد رنگ پریده است. از لباس شنا نفرت داشت، از پوست خودش هم بدش میومد. این یکی که تنش بود خیلی به نظرش ناراحت بود. تام توانست با زحمت بسته سیگارش را از داخل کتش در بارانی بیرون بیاورد و به دیکی و مارج شروود تعارف کند. دیکی یکی برداشت و تام با فندک خودم را روشن کرد. تام گفت ظاهرا من اصلا یادتون نیست که نیویورک دیده باشید، نه؟ دیکی گفت راستش فکر نکنم. من کجا دیدم اتون؟ فکر میکنم خونه بادی لانکنو نبود؟ نبود، اما میدانست که دیکی بادی لانکنو را میشناسد و بادی مرد بسیار محترم بود. دیکی نامطمئن گفت امیدوارم منو ببخشید، این روزا خاطرات امریکا رو پاک فراموش کردم، یعنی خودم خواستم این کارو بکنم. مارج به نجات تام آمد و گفت الحق که همینطوره، روز به روزم بدتر میشه. کی رسیدین اینجا تام؟ حدود یه ساعت پیش، تازه چمدونامو گذاشتم تو پستخونه. و خندید. نمیخواید بشینید؟ اینجا یه حوله تمیز دیگه هست، میتونین همینجا جلوی آفتاب بشینید. حوله کوچک سفیدی را روی ماسه ها پهن کرد. تام با امتنان پذیرفت. دیکی بلند شد و گفت من میرم تنی به آب بزنم و خنکشم، سوختم دیگه. مارج شروود گفت شما میرید تام؟ تام به دنبال دیکی رفت. دیکی حسابی جلو رفت، ظاهراً شنای او عالی بود و تام نزدیک ساحل ماند و خیلی زودتر از دیکی از آب بیرون آمد. نتوانسته بود بگوید او اهل شنا نیست، نتوانسته بود بگوید از آب میترسد. وقتی دیکی به سر جای خود برگشت، انگار که به تشویق مارج گفت خب ما داریم میریم، میخواییم بیاین خونه با ما نهار بخوریم. البته خیلی خوشحال میشم، ممنونم. تام کمکشان کرد حوله ها و عینک های آفتابی و روزنامه های ایتالیایی را جمع کرد. تام فکر کرد هرگز به خانه نمی رسند. دیکی و مارج جلو جلو می رفتند، آهسته و پیوسته، دو پله یکی از پله های سنگی بیپایان بالا می رفتند. خورشید تام را سست کرده بود. ماهیچه های پایش وقتی در کوچه های مسطح راه می رفت دچار لرزش می شد. شانه هایش به همان زودی صورتی شده بود و پیراهنش را پوشیده بود تا از تابش آفتاب مصون بماند. اما احساس می کرد خورشید سوزان از موهایش می گذرد. سرگیجه و حالت تهوع پیدا کرده بود. مارج بیان که به نفس افتاده باشد گفت: خیلی سخته نه؟ اگه اینجا بمونین عادت میکنین، باید تو اوج گرمای تیر ماه اینجا رو میدیدین. تام به قدری از نفس افتاده بود که نتوانست حتی جوابی بدهد. 15 دقیقه بعد حالش بهتر شد. دوش آب سردی گرفت و نوشیدنی به دست در صندلی حصیری راحتی روی مهتابی خانه دیکی نشست. به توصیه مارج شروود دوباره لباسهایش را پوشیده بود و پیراهنش را هم تنش کرده بود. وقتی زیر دوش بود میز روی مهتابی را برای 3 نفر چیده بودند و مارج حالا در آشپزخانه بود و به ایتالیایی با کلفت خانه حرف میزد. تام در فکر بود که مارج کجا زندگی میکنند. خانه دیکی البته قطعا جای کافی داشت، اما مارج انقدر راحت نبود که بتواند در همان خانه زندگی بکند. تا اینجا که تام دیده بود اساس اندک خانه ترکیب دلپذیری بود از عتیقه های ایتالیایی و بیقیدی امریکایی. 2 تابلو اصل از پیکاسو را هم در سرسرا دیده بود. مارج نوشیدنی به دست به مهتابی آمد. اون خونه منه، میبینید؟ با انگشت نشان داد. اون که سفید و چارگوشه و پشت بومش قرمزه، یعنی تیره تر از خونه های بغلیشه. متوجه شد این کدومو میگم؟ اصلا نمیشد میان خانه های دیگر خانهش رو پیدا کرد، اما تام تظاهر کرد میبیند. آره. شما خیلی وقت اینجایین؟ یه سال. تمام زمستون گذشته، اونم چه زمستونی. به استثنای 1 روز 3 ماه آزگار هر روز اینجا بارون میومد. وحشتناک بود. واقعا؟ مارج نوشیدنیش را مزه کرد و با رضایت به دهکده کوچک روبرویش خیره شد. تام گفت: شنیدم دیکی یه قایق هم داره. بله، پیپی. اختصاری پیپیسترلو. میخوای ببینیدش؟ باز به چیز نامشخص دیگری کنار اسکله کوچک که از گوشه مهتابی پیدا بود اشاره کرد. قایق‌ها خیلی شبیه هم بودند، اما مارج گفت که قایق دیکی از اغلب آنهای دیگر بزرگتر و 2 دکله است. دیکی بیرون آمد و از پارچه روی میز برای خودش آب می‌ریخت. شلوار کتانی سفید پرچروکی با پیراهن نخی آجری به رنگ پوستش به تن داشت. می‌بخشین یخ نیست، من یخچال ندارم. تام لبخند زد. براتون یه روب دوشام را بردم، مادرتون گفت لازم داریم، با چند جفت جوراب. شما مادر منو میشناسی؟ اتفاقا قبل اومدنم پدرتون رو تو نیویورک دیدم و منو برای شام به خونهشون دعوت کردن. جدا؟ راستی حال مادرم چطور بود؟ اون شب که خیلی سرپا و سرحال بود. البته به نظرم مادرتون خیلی زود خسته میشه. دیکی سر تکان داد. همین هفته یه نامه به دستم رسید که گفته بود حالش بهتره، لااقل این چند روز اخیر. بحران خاصی که پیش نیومده ها؟ نه فکر نمی کنم. فکر کنم پدرتون چند هفته پیش بیشتر نگران بود. تام مکسی کرد. البته یه خورده هم نگرانه، چون شما بر نمی گردین. دیکی گفت: هربرت همیشه نگران یه چیزی هست. مارج و کلفت خانه با دیس اسپاگتی که بخار از آن بلند می شد، کاسه بزرگ سالاد و بشقاب نان از آشپزخانه پیدایشان شد. دیکی و مارج درباره توسعه رستورانی در کنار ساحل با هم حرف می زدند. مالک رستوران داشت مهتابی را تعویض می کرد تا جا برای مانور بیشتری باز شود. با کندی و با جزئیات تمام درباره‌اش حرف می زدند، مثل اهالی هر شهر کوچک که به جزئی ترین تغییرات محلشان توجه خاصی نشان می دادند. تام اما این وسط حرفی نداشت که بزند. سرش را به تماشای انگشتری های دیکی گرم کرد. هر دوی آنها قشنگ بودند. سنگ سبز 4 گوش بزرگی نشانده در طلا در انگشت سوم دست راست و در انگشت کوچک دست دیگر انگشتری خاتم بزرگتر و پرزرق و برق‌تر از انگشتری که آقای گرینلیف به انگشت داشت. دستان دیکی بلند و استخوانی بود. تام فکر کرد کمی شبیه دست‌های من است. تام گفت: آرسی پدرتون قبل اومدنم کارگاه های برک گرینلیف رو نشونم داد، گفت از آخرین باری که اونجا رو دیدین تغییرات زیادی کرده. برای من که خیلی جالب بود، تا بال کارخونه کشتی سازی از نزدیک ندیده بودم. گمونم بهتون پیشنهاد کارم کرده باشه، چون همیشه مترصد مردای جوون خوشاتی است. هربرت گرینلیف خیلی دوست داشت منم یکی از اون خوشاتی ها باشم. دیکی چنگالش را چرخاند و چرخاند و چرخاند و کلاف کوچک و مرتب اسپاگتی را به دهان برد. نه، پیشنهادی نکرد. تام احساس میکرد معاشرتشان سر نهار بدتر از این نمیشد. یعنی آقای گرینلیف به دیکی گفته بود که اون آمده تا نصیحتش کند که به خانه برگردد؟ یا خلق دیکی تنگ بود؟ آیا زمانی که بشاشتر است از این حال بهتری دارد؟ آیا الان این قیافه برای تام تدارک دیده شده؟ یا نه، اصلا دیکی همین خلق و خو را دارد. دیکی از آخرین باری که تام او را دیده بود خیلی عوض شده. ریچارد دستگاه اسپرسو براقی را که 60-70 سانتی قدش بود آورد و دو شاخش را به پریز مهتابی وصل کرد. دقیقه بعد 4 فنجان کوچک قهوه حاضر بود که مارج یکی را برای مستخدمه به آشپزخانه برد. مارج از تام پرسید: نگفتین تو کدوم هتل اتاق گرفتین؟ تام لبخند زد: هنوز پیدا نکردم. شما کجا را پیشنهاد میکنین؟ میرماره از همه بهتره، درست بغل کافه جورجو. یه مهمونخونه دیگه هم داریم که اونم مال جورجو. اما دیکی وسط حرفش پرید: میگن رخت خوابای جورجو پولچی داره. مارج خیلی جدی گفت: یعنی کک. قیمتش ارزونه اما خب پذیرایی بدی. دیکی باز پرید وسط: بی پذیرایی. به اون نمیشه گفت پذیرایی مارج، پذیرایی بی پذیرایی. مارج خورده پنیر به طرف دیکی پرت کرد و گفت: امروز خیلی سرحالی، نه؟ همش نمیذاره من حرفمو تموم کنم. تام گفت: خیلی خوب فهمیدم، میرم سراغ میرماره. و بلند شد: دیگه باید برم، خیلی مزاحم شما شدم. تعجب کرد چون هیچ کدام اصرار نکردند بماند. دیکی تا دم در آهنی با او آمد. تام در فکر بود که قضاوت آنها نسبت به او چگونه بوده. خیلی دوست داشت ذهن دیکی و مارج را بخواند، درباره تام ریپلی چه فکری در سر داشتند. تام فکر کرد شاید اصلاً به او فکر نمی کنند، اما این تقریباً غیر ممکن بود چون چند ساعتی را با هم گذرانده بودند. تام به دیکی گفت: دلم می خواد اگه فرصتی شد چند تا از اون نقاشیاتونم ببینم. باشه باشه حتماً. خب اگه این دور برا بمونید که بازم شما رو می بینم، و اگه دیدم حتماً این کار می کنیم. خوشحال میشم نقاشی های من رو ببینین. تام فکر کرد این حرف را فقط برای این زده که یادش آمد او روب دوشان و جوراب ها را برایش آورده است. در ضمن نهار خیلی خوبی بود دیکی. ممنونم از همه چی. خداحافظ. خداحافظ. در آهنی پشت سر تام ریپلی صدا کرد.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
شنونده ارزنده رادیو نمایش هستید. چهارشنبه قرین بهروزی سلامتی و امید براتون آرزو دارم و در ادامه بخش نخست برنامه ها در این ساعت تقدیم میکنیم به شما برنامه هزار نکته باریک ترزمو. تا حدود 30 دقیقه پیش رو تقدیم به شما بشنوید.
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند.
نه هر که چهره برافروخت دلبری داند.
نه هر که آینه سازد
نه هر که آینه سازد سکندری داند. نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تند نشست کلاه داری و آیین سروری داند. هزار نکته باریک تر زمون جاست. نه هر که سر به تراشد قلندری داند. نکته باریک تر زمون.
به نام آن که جان را فکرت آموخت. همراهان و شنوندگان عزیز رادیو نمایش سلام، روز و روزگارتون بر مدار سلامت و سعادت. بهناز بستاندوست هستم و به اتفاق همکارانم در گروه دانش و اندیشه رادیو نمایش همراه شما هستیم به مدت 30 دقیقه با موضوع اعتماد به خود. با ما همراه باشید. تا حالا شده به چشم خودتونم شک کنید؟ اینکه نتونیم با اعتماد کامل در مورد موضوعی صحبت کنیم؟ تا حالا فکر کردین چه اتفاقی میفته که این بی‌اعتمادی در مورد خودتون در وجودتون ریشه میدونه؟ شاید اعتماد به نفس بالا و کاذب طرف مقابل، یا شاید هم انتخاب‌های اشتباهی که در گذشته داشتین، یا حضور افرادی که مدام شما رو سرزنش می‌کردن باعث شده اعتماد به نفستون از دست بدین. هرچی که هست، اعتماد به خود مهمترین و بزرگترین اعتمادیه که برای هر فرد در زندگیش وجود داره. شما میتونین در زمان پخش برنامه و یا در زمان تکرار برنامه که ساعت 12:30 روز بعد هست با سامانه پیامک 301075 برای برنامه نکته باریک ترزمون پیام بدین و یا با مراجعه به سایت رادیو نمایش و صفحه نکته باریک ترزمون ما رو در جریان نظرات و پیشنهاداتتون قرار بدین. از ارسطو پرسیدن بهترین سخن کدام است؟ در پاسخ گفت آنچه موافق عقل باشد. گفتند دیگر چه؟ گفت سخنی که شنونده بپذیرد. گفتند بعد از آنچه؟ گفت سخنی که از سرانجام آن اطمینان داشته باشیم که ضرری متوجه ما نباشد. گفتند بعد از آن چه؟ گفت اگر سخنی یکی از این سه شرط را نداشته باشد از صدای چار پایان بدتر است.
این بود جواب اعتماد من؟ ای نامرد، ای بی وجدان، به من گفتی دست چک به من بده، گفتی اگه خواستم استفاده کنم حتما ازت اجازه میگیرم، الان 10 تا چک کشیدی؟ معلوم نیست کجا چه مبلغی دادی؟ این اعتماد؟ منو بگو. گفتم این 15 سال شاگرد منه، گفتم 15 سالی که با من دستش تو یک کاسه است، با من هم غذا است. ای خدا، اینه اصلا نمیشه، این روزا نمیشه به کسی اعتماد کرد، به هیچی نمیشه اعتماد کرد. 15 سال رفاقت اینجوری سوء استفاده میکنی؟ خیلی خوب میدونم چه کارت کنم، جایی میندازمت عرب نینداخته، میدونم چه بلایی سرت بیارم. سوء استفاده از من، سوء استفاده از رفاقت، سوء استفاده از مهر و محبت، اینه جواب 15 سال حمایت کردن از تو؟ اینه؟ خیلی خوب میدونم چه کار کنم. فردا اول صبح میرم ازش شکایت میکنم، بلایی سرش میارم که تا روزی که زنده است یادش نره، که تا روزی که زنده است از اعتماد دیگران سوء استفاده نکنه. میدونم چه کار کنم، آره میدونم چه کارش کنم.
تکویی از جناب آقای دکتر امرایی شنیدیم. خیلی ممنون آقای دکتر. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم بستان دوست، همکاران عزیزتون و همه شنوندگانی که برنامه ما رو میشنون.
بله.
باعث افتخار بنده است که امروز هم در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم، لطف کردید.
بهش میگم،
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 بهش میگم.
من اصلا آدرسیابی خوبی ندارم. از بچگی حتی به گربه هام حسادت میکردم که هرگز گم نمیشدن. الان تنهایی باید برم خونه خاله و اگه بقیه بفهمن گم شدم خجالت میکشم. خالم 3 ساله که اینجا زندگی میکنه و من بار پنجمی که میام، اما امروز برای اولین بار تنها اومدم. به پسر خالم زنگ میزنم، میگم سلام خوبی؟ میگه سلام کجایی؟ میخوایم نهار بخوریم، همه منتظرتیم. میگم ترافیک خیلی زیاده، شما نهارتونو بخورین. میگه خب بنداز از خیابون پشتی بیا. میگم هنوز که توی اتوبانم، اسم خیابون پشتیتون چیه؟ میگه نمیدونم، یادم نیست، از یکی از کوچه ها بنداز، از پشت خونمون در میای دیگه. میگم باشه، از همین اصلی میام، ولی ترافیکا، نهار منتظرم نباشین، من دیر میرسم. پلاکتون چند بود؟ میگه پلاک 63. میگم واحد چندین؟ میگه از پایین سمت راست 3. میگم طبقه چند؟ میگه 3 دیگه. میگم الان که توی اتوبان مدرسم، به نظرت کدوم خروجی رو بیام که خلوت‌تر باشه؟ میگه مگه چند تا خروجی به میدون هفته تیر میخوره؟ میگم نمیدونم، گفتم شاید مسیر بهتری هم باشه. میگه نه دیگه، همونو بیا، باز میشه را، تا چند دقیقه دیگه میرسی. نمیدونه من توی اتوبان زدم بغل و شک دارم که هفته تیر رو رد کردم یا نه. میگم ولی شما نهار بخورین عرفان، من خیلی گشنه نیستم. میگه نه نه، منتظر میمونیم. میگم عرفان حالا سوتی نده، به کسی نگو، ببین من نمیدونم هفته تیر رو رد کردم یا نه، توی اتوبانم گیج شدم، حواسم به خروجی ها نبود، داشتم موزیک گوش میکردم. میگه عجبا، و الان کجایی؟ میگم توی اتوبانم، زیر یه پل هوایی که کنارش یه بیلبورد تبلیغاتیه. میگه 1 کیلومتر جلوتر یه خروجیه. میگم مطمئنی؟ نرم جلوتر دورتر شم. میگه را بیفت بابا، همه رو گشنه نگه داشتی، میخوای یه هفته دیگه همونجا وایسی؟ میگم خیلی خب، حالا آبرومونو نبر، قطعم نکن، من الان را میفتم. توی دلم به خودم لعنت میفرستم که چرا نمیتونم هیچ آدرسی رو حفظ کنم و همیشه گم میشم. میگم آها آها، دیدم خروجی هفته تیرو. میگه خیابون 3 و بیا تو. میگم پلاکتون چنده؟ میگه ای بابا کشتی همه رو، بابا الان میام دم در. و من صدای ناراحتی و اعتراض بقیه رو میشنوم. کاش 1 کیلومتر دیگه رفته بودم ولی به عرفان زنگ نمیزدم و این داستان ادامه داره.
آقای دکتر، نمایش امروز رو شنیدیم. خیلی از ما این مشکل جهتیابی رو ممکنه داشته باشیم.
بله.
در مورد بعضیا خیلی بیشتر اتفاق میفته، در مورد بعضیا کمتر، ولی پیش میاد به هر حال که ما همه آدرس ها رو همینجا رو ندونیم. ولی این مورد به خصوص ما آقای راوی 5 بار رفته. حالا این روزا که به شکرانه تکنولوژی و امکاناتی که بر ما فراهم شده با استفاده از این اپلیکیشن های مسیریاب ما میتونیم مسیریمون رو به راحتی پیدا کنیم، ولی فرض رو بر این گذاشتیم که اصلا اینترنت قطع مشکل داره و ایشون این اپلیکیشن رو نداره، این نرم افزار مسیریاب رو نداره. میگم ممکنه این مشکل برای همه ما پیش بیاد، ولی در مورد این راوی ما به صورت اختلال داشت نمود پیدا میکرد، یعنی قبل از اینکه بخواد حرکت کنه اصلا گوشه اتوبان وایساده و میگه که وای من میترسم، از بچگیم به گربه ها حسودی میکردم که میتونستم مسیرشون رو پیدا کنم. این از بی‌اعتمادی به خود ریشه میگیره،
شاید بشه اینجوری هم تعریفش کرد، ولی این فرد یک ضعف رو تعمیم میده به همه رفتارهای خودش و اتفاقا طرف مقابل اگر پایان داستان رو، پایان در واقع نمایش رو که دوستان خوندن رو یه بار دیگه مرور بکنیم، فردی که عرفان داره صحبت رو میشنوه چند بار سرش غر میزنه، ای بابا تو هم که اینجوری کردی، و صدای قهقهه دیگرانی که دارن میخندن، و اتفاقا در واقع این رفتار تمسخر آمیز، این رفتار تحقیر آمیز افراد روبرو باعث میشه که این ضعف، هر آدمی ضعف ممکنه داشته باشه، این ضعف جهتیابی که ایشون در واقع ازش رنج میبره، نمیتونه آدرس ها رو دقیق تو ذهنش بسپره که به نظر میرسه حافظه کوتاه مدت شاید دچار مسئله شده باشه، به نظر میرسه با تقویت کردن هم حافظه کوتاه مدت، حافظه بلند مدت و حافظه میان مدت میتونه در واقع اون موضع جهتیابیش رو یه جورایی تمرین بکنه، با شمال و جنوب و شرق و غرب ارزیابی کردن مناطق شهری یا محلهایی که میخواد بره، با نشانه گذاشتن، یا به هر حال خود ما هم اگر 10 سال پیش کار داشته باشیم از خیابون رد شده باشیم، بعد از 10 سال مجدداً بخوایم بریم همون خیابون رد بشیم، بخوایم همون آدرس قبلی رو پیدا بکنیم، پرسجو میکنیم و شاید نشانه هایی به عنوان مثال ساختمان 10 طبقه یا مجموعه فلان یا شرکت فلان که قبلا اونجا بوده به عنوان یک نشانه برای ما بشه ازش استفاده کرد. اما اینجا چیزی که این شخصیت داستان ما ازش رنج میبره حس خجالت و حس تحقیریه که خودش به خودش داره میده، یعنی احساس میکنه این ضعفه که به نظر من ضعف پیچیده ای نیست، به هر حال جهتیابیش ضعیفه، بله، اینو تعمیم میده به همه رفتارهاش و انقدر حس ترس و دلهوره و نگرانی داره در درون خودش که میشه گفت ناتوانی در جهتیابی اگر بهش دامن زده بشه شاید جز نشانه هایی بشه که فرد رو به سمتی هدایت بکنه که دچار اختلالاتی مثل اضطراب، اختلالاتی مثل ترس و حتی افسردگی و گوشه‌گیری از اینکه نکنه انگشت نمای دیگران بشه، بله، خونه بشینه میهمانی دیگه نره، چون آدرس نمیتونه پیدا بکنه همیشه نگران این باشه که میخواد بره حتما نفرات دیگه‌ای باشن باهاش بیان که ایشون بتونه بره اون آدرس رو پیدا بکنه. این نکته هایی که فکر میکنم توی این قصه بهش اشاره شده بود و با تقویت حافظه و تقویت جهتیابی که اصولا در تمرینات دراماتراپی گاه برای برخی از اختلالات روانی یا کاهش برخی از نشانهای اختلالی کف زمین رو طراحی یا نقاشی هایی میکنن برای اینکه فرد بتونه تو این مسیر بره بیاد، یا روی کاغذ خطوط و نقطه هایی طراحی میشه که فرد باید این نقطه ها رو با خطوط به هم وصل بکنه برای جهتیابی ها. این نقطه هایی که من فکر میکنم برای این فردی که حس میکنه دچار ضعف جهتیابی هست میشه ازش استفاده کرد.
که اگه تو کلاس نیستیم بخوایم خودمون، بله، تقویت کنیم حافظه رو، از
کف زمین رو با یک فلش هایی یا با یک خطوطی به سمت شمال، جنوب، شرق، غرب طراحی میکنن و فرد ابتدا با چشم باز داره میبینه میره، بعد با چشم بسته تمرین میشه که این جهت ها رو بخواد بره، یعنی حافظه ذهنی جهت یابیش رو تقویت میکنه
با چشم بسته. با خیلی چشم بسته. سخته، یعنی من امتحان کردم ورزش هایی که خودمون انجام میدادیم با چشم بسته، مثلا ما قرار بود که یه خط مستقیم رو بریم،